با سلام و ادب خدمت بینندگان گرامی کانال یوتیوبی بن‌بست، من محمد منظرپور هستم و امروز چهارشنبه 5 آذر ماه 1404 برابر با 26 نوامبر 2025 میلادی، برخلاف روال معمول امروز سعادت این رو دارم که در خدمت جناب آقای دکتر مرتضی محیط هستم. ما این هفته طبق روال دوشنبه ها با آقای دکتر محیط جلسه نداشتیم به خاطر اینکه ایشون سفر بودن، ولی اکنون از سفر برگشتن و به روال عادی برمیگردیم از روز دوشنبه. و ما در روزهای اخیر مجموعه ای از خبرهای برآمده از واشنگتن و مسکو، جنجال رسانه‌ای و دیپلماتیک جهانی را مواج کرده. گزارشی از دن دریسکال وزیر ارتش آمریکا که به مقامهای اوکراینی هشدار داده نیروهایشان در میدان جنگ با روسیه در معرض شکست قطعی و قریب الوقوع هستند و به آنها فشار آورده تا هرچه سریعتر به طرح صلح پیشنهادی آمریکا تن دهند. همزمان ستیو ویتکاف فرستاده ویژه کاخ سفید به روسیه در تماس تلفنی با یکی از مشاوران ارشد مسکو به آنها توصیه کرده که چطور با زبان دیپلماتیک پیشنهاد صلح را به آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه بکنند، پیشنهادی که بر اساس شنیده ها شامل امتیازات و واگذاری های سرزمینی به روسیه است. در چنین شرایطی که نه فقط اوکراین و روسیه بلکه اروپا، ایران و بازیگران بزرگ منطقه‌ای مانند خلیج فارس نیز زینفند، لازم است با دیدی تاریخی و استراتژیک به خواستگاه، انگیزه و پیامدهای این طرح نگاه کنیم. در این مصاحبه با آقای دکتر محیط می‌خواهیم دریابیم این پیشنهاد صلح واقعا برای پایان جنگ است یا پوششی برای تحمیل حاصل قدرت‌های بزرگ و اینکه ایران و منطقه در این معادله کجا می‌گنجند. جناب آقای دکتر محیط، خدمت شما عرض ادب و احترام دارم.
با سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه.
آقای دکتر، از منظر شما هشدار اخیر وزیر ارتش آمریکا مبنی بر شکست قطعی و قریب الوقوع اوکراین تا چه حد واقعیه؟ این ارزیابی صرفا نظامیه یا حامل انگیزه سیاسی برای فشار بر کیف؟
اگه اجازه بدید یه مقدار بریم توی به اصطلاح تاریخچه این قضیه، فوق العاده مهمه به نظر من برای بینندگان، به اصطلاح ممکنه نکات جالبی باشه برای اینکه من اوضاع اوکراین رو از 2014 دنبال کردم. یه زمانی از من دعوت میکردن توی صدای امریکا و از اونجا یه عده از اوکراینای دست راستی رو می آوردن که در برابر صحبت های من در واقع چیز بکنن. ببینید، اگر شما به صحبت های خانم ویکتوریا نولند در دسامبر 2013 دقت بکنید که در یک گردهمایی بزرگی که یکی از شرکت های نفتی بزرگ امریکا اونجا اعلام کرد که ما در عرض سالهای گذشته، حالا چند سال ما نمیدونیم دقیقا، ولی ما میدونیم که بعد از جنگ دوم جهانی برنامه امریکا برای روسیه چی بوده. گفت ما 5 میلیارد دلار خرج کردیم برای اینکه یک ارتش قدرتمند برای عرشبت که اوکراین درست بکنیم. و ما میدونیم که در فوریه 2014 اینا دست عملا به یک کودتا زدن که من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، ولی این کودتایی بود که دقیقا توسط نیروهایی مثل دیمیتری یاروش و یا تیاگنی بوک که اینا فاشیست های شناخته شدن، یعنی اینا در واقع کسایی هستن که برای ستیفن بندرا کسی که در جنگ دوم جهانی با اس اس های آلمانی رابطه مستقیم داشته و برای کشتار صدها هزار نه تنها روس بلکه یهودی و لهستانی، که میدونید الان هنوز لهستانی ها واقعا ادعای خسارت علیه به اصطلاح چیز اوکراین دارن و اوکراینایی که رفتن اونجا مورد قبول مردم لهستان نیستن. به هر حال اینا این کار کردن و در واقع اونهایی رو که تربیت کردن در درجه اول یه لشکری به نام لشکر آزوف بود که اینا سردسته های لشکر آزوف در دست طرفداران در واقع نئونازی های و بالاخره ما میدونیم ویکتور یانوکوویچ رو که در 2010 انتخاب شده بود با رأی بزرگ مردم و در واقع میخواست هم با غرب رابطه داشته باشه و هم با شرق، و علت این که میخواست با شرق هم رابطه داشته باشه عبارت از این بود اروپایی ها موقعی که میخواستن به احتیاج به پول داشت، در نتیجه میخواست وام بگیره، وام رو موقعی که اروپایی ها میخواستن بهش بدن شرایطی براش گذاشتن که اولا رابطت با روسیه به طور کامل باید قطع بکنی و بعد شما میدونید که به اصطلاح سیاست های نئولیبرال رو ازش خواستن برای اینکه بانک جهانی به صندوق بین المللی پول به هر کسی که پول قرض میده به شرطها و شروطها. در نتیجه یانوکوویچ از روسیه هم خواست که کمک بکنه و روسیه قرار شد، فدراسیون روسیه قرار شد 15 میلیارد دلار با بهره بسیار پایین بدون هیچ قید و شرطی بهش بده. علت این که علیهش به حساب چیز کردن اینا کودتا کردن علتش این بود. بعد از این که کودتا کردن دلم میخواد سریع ازش بگذرم برای اینکه این یک تاریخ طولانی داره. اولین کاری که کردن چه اتفاقی افتاد؟ در واقع زبان روسی رو قدغن کردن، اونهایی رو که به روسی صحبت می کردن سرکوب کردن و بعدش دونباس رو که در شرق رودخانه دنیپر هستن چون روس زبان هم مثلا نئور رشیا بهش میگن، یعنی روسیه جدید بهش میگن، این بخشی از امپراتوری روسه بوده و هم کلیساشون به سایر چیز روسیه، همین که زبانشون هم فرهنگشون، اینا رو شروع کردن به سرکوب کردن. بعد از مدتی اونجا لشکر کشی کردن، همین لشکر آزوف فرزن شهر ماریوپول رو که کنار دریاچه آزوف هستش اشغال کردن و شروع کردن سرکوب کردن. در نتیجه مردم کریمه اینا ترسشون برداشت، مردم کریمه یک دفعه 1991 میخواستن که به اصطلاح جدا بشن از اوکراین ولی این دفعه چیز کردن، هر شود که انتخابات و رفراندوم کردن و 98% به پیوستن به روسیه رأی دادن. شما ببینید آقای منظرپور، من همین قبل از اینکه با شما صحبت بکنم یه مقاله تو روزنامه فکر میکنم شرق از آقای کوروش احمدی خوندم، میگه که روسیه در 2014 به چپه جزیره کریمه حمله کرده، حمله کرده، مردم کریمه 98% رای دادن، بیش از 98% در یه رفراندوم که به روسیه بپیوند، برای که وحشت داشتن از اینکه بیان و چون روسی صحبت میکنن قتل عامشون بکنن. بنابراین بعد از اون فقط اونا نیستن، دونباس یعنی لوهانس و دونتس هر دوشون رفراندوم کردن 95% رای دادن که به روسیه بپیوند. حالا ببینید روسیه یعنی شخص پوتین پیوستن چبه جزیره کریمه رو به روسیه پذیرفت ولی لوهانسک و دونسک رو نپذیرفت. چرا؟ برای اینکه میدونست که هدف ناتو، هدف امریکا و خود این اینایی که تازگی به قدرت رسیدن نئونازی ها اینه که به اصطلاح چبه جزیره کریمه رو به ناتو بدن، و به اصطلاح اون بندر معروفی رو که به اصطلاح تنها بندر آب گرم. بنابراین تا اینجا میبینید که چه اتفاقاتی و جنگ در واقع به اصطلاح همین لشکر آزوف شروع کرد به سرکوب مردم. علت این که اینو یادم نره، علت این که ترامپ نپذیرفت که لوهانس و دونس جزء روسیه بشن عبارت از این بود که گفت اگر بمونن بخشی از اوکراین، اوکراین نمیتونه وارد ناتو بشه. برای اینکه شما میدونید، حالا من نمیخواستم، برای اینکه این یه داستان طولانی میشه، که در 2008 چه اتفاقی افتاد و چطور در کشور رومانی به اصطلاح اونجا گرد همایی بود و اینا چیز کردن که هم گرجستان و هم اوکراین وارد ناتو بشن، و اون موقع در واقع پوتین بهشون گفت که این خط قرمز ماست، نمیتونن اینا، شما نمیتونید ناتو رو تا دروازه بزن مسکو بیارید. بگذاریم، نمیخوام اینا چون یه تاریخ مفصل داره. به هر حال بنابراین نپذیرفت که لوهانسک و دونس بخشی از روسیه بشن، با اینکه 95% از مردم رأی داده بودن به این قضیه. بنابراین پوتین فکر میکرد که اگه اینا بخشی از اوکراین بمونن، اوکراین نمیتونه وارد ناتو بشه. هر شبت که و این جنگ ادامه پیدا کرد که بعدش روسیه باشون قراردادی بست، قرارداد مینسک رو بست که به اصطلاح بیایید و به اصطلاح این جنگ رو خاتمه بدیم، لوهانسک و دونس بخشی از اوکراین بمونن، منتها به اینا خودمختاری بدید که اینا بتونن زبان روسی صحبت بکنن، برای اینکه زبان ملی شونه، زبان بچه هاشونه. بنابراین یک قرارداد مینسک بست شد در پایتخت بلاروس و مینسک دو رو بستن که در واقع منتها به هیچ کدوم از اینا در واقع وفادار نموندن. میدونید قراردادهای اینا چجوریه، قراردادها همشون شما الان ببینید با حزب الله چه قراردادی بستن یک طرفه، با حماس چه قراردادی بستن، برجام چه قراردادی یک طرف، نمیخوام واردش بشم که اینا به هر حال مینسک رو زیرش زدن و به حملاتشون ادامه دادن. این میره تا 2022، عذر میخوام، به 2022 که میرسیم، بالاخره لوهانسک و دونسک اینا اعلام استقلال میکنن و از روسیه میخوان که اینا رو به رسمیت بشناس، و موقعی که روسیه میبینه که اینا زیر قرارداد مینسک زدن، بنابراین به رسمیت میشناستشون، و بعدش این دوتا یعنی لوهانسک و دونس از روسیه درخواست میکنن که به کمکشون بیان. این فوریه در واقع 2022 که همه میگن حمله کرده، فلان کرده، میخواد همه جا را اشغال بکنه، در حالی که این دوتا چیز لوهانسک و دونس از روسیه خواسته بودن که بیاد، و روسیه مطابق با ماده 51 منشور سازمان ملل متحد وارد شد، و ما میدونیم اومد تا نزدیک کیف، اومد تا نزدیک کیف، و همین آقای زلنسکی که 2019 مردم اوکراین بهش رأی داده بودن که با روسیه وارد صلح بشه، در حالی که تسلیم نئونازی ها شد و جنگ رو علیه به اصطلاح دونباس متوقف نکرد، ادامه داد. بنابراین موقعی که چیز نیروهای روسیه رسیدن به اونجا، در واقع همین آقای زلنسکی کوتاه اومد و حاضر به مذاکره شد. مذاکره در پایتخت بلاروس آغاز شد و شرایط روسیه رو پذیرفت که در واقع خود مختاری بده به لوهانس و دونس. منتها موقعی مذاکره کننده چیز از اونجا برگشت، کشتنش، به اصطلاح تو مغزش تیر خالی کردم. ولی بعدش این مذاکرات در استانبول ادامه پیدا کرد در ترکیه و نمایندگان روسیه رفتن اونجا، به یک سلسله توافقات رسیدن. این ماه مارس 2000 عرض شود که 22، میخوام این تاریخچه فوق العاده اهمیت داره که آدم بدونه که چه اتفاقاتی افتاده در اون زمان، در واقع که داشت در استانبول به نتایجی میرسیدم. هم در واقع اوکراین قبول کرد همین آقای زلنسکی، و همین که فدراسیون روسیه قبول کرد یک سلسله که به اصطلاح به اینا خودمختاری داده بشه، یا به اصطلاح حالا که رأی دادن بخشی از روسیه بشن، به هر حال یک سلسله به اصطلاح به توافقات رسید. ولی ما میدونیم در ماه آوریل آقای چیز نخست وزیر سابق انگلیس آقای بوریس جانسون اومد به چیز به پایتخت ارچمت که اوکراین، و بهشون گفت به هیچ وجه نباید با روسیه به اصطلاح کنار بیاید و باید جنگ رو ادامه بدید. بنابراین در واقع به عنوان نماینده امریکا اومد. بتون عرض بکنم عزیز که پشت تمام اینا چی؟ پشت تمام اینا عبارت از اینه که اینا میتونن با تحریم های اقتصادی و با جنگ علیه روسیه رو تکه پاره بکنن، به روسیه در واقع چنان ضربتی وارد بکنن که پوتین رو بندازن. و خلاص این برنامه ایه که حالا من نمیخوام واردش بشم، که از زمان ناپلئون بوده، بعدش زمان هیتلر بوده، همشون به اصطلاح فکر میکنن که روسیه کشوریه که بیش از اندازه بزرگه، مثل ایران که فکر میکنن خیلی بزرگه و باید تجزیه بشه. به هر حال از اون به بعد جنگ خلاصه ادامه پیدا کرده، با آنکه در ابتدا یعنی در ماه سپتامبر و اکتبر 2022 فقط 90 هزار نفر نیروهای روسی اومده بودن، در حالی که در اون زمان ارتش اوکراین 600 هزار نفر تربیت شده ناتو بودن. در نتیجه نیروهای روسیه رو به طور عجیبی عقب نشوندن و اینا گفتن تمام شد و غیره و غیره. نمیخوام وارد جزئیات بشم، تا اینکه میرسیم به 2023 که در واقع روسیه متوجه میشه که اینا شوخی نیست، اینا واقعا در صدد اینن که روسیه رو از پا در بیارن، و در نتیجه خودشون رو هم از نظر اقتصادی هم از نظر نظامی شروع کردن، یعنی در واقع حالت جنگی در روسیه برقرار شد. و خانم نبیولینا که رئیس بانک مرکزی روسیه است با چنان تمهیداتی به اصطلاح در واقع اقتصاد روسیه رو در برابر تمام این در حدود 10,000 سانکشن یا به اصطلاح چیز علیه روسیه بسته بودن، به فکر میکردن اقتصادش از پا در بیاد، در حالی که اقتصادش رو نگه داشت و بعدش هم شروع کرد به تربیت به اصطلاح ده ها و صد ها هزار نظامی و غیره و غیره. و ما میدونیم از سال 2023 حملاتش رو آغاز کرد، که بعدش ما میدونیم همینجوری از اون موقع به بعد، نمیخوام وارد جزئیات بشم که در زاپوروژیا چه اتفاقاتی افتاد، در خرسون چه اتفاقاتی افتاد، در خود لوهانسک و دونسک چه اتفاقاتی افتاد. همه اینا احتیاج به توضیحات مفصل داره که فرصتش نیست. ولی برسیم به امروز روز که در واقع پیشرفت‌های روسیه به طور در واقع اینو بهش میگن اتریشن، یعنی به طور فرسایشی پیشرفت کرده و الان یکی از شهرهای تعیین کننده که پوکروفس باشه کاملا زیر محاصره است و عملا چیزه، یعنی اگه پوکروفس از دست بره تا رودخانه دنیپر دیگه هیچ مانعی بر سر راه نیروهای روسیه نخواهد بود. بنابراین اینا به وحشت افتادن به این دلیل یعنی میبینن که نه تنها نمیتونن بر نیروهای روسیه پیروز بشن، بلکه دارن شکست میخورن. از این جهته که وارد میدان شدن و چند تا پیشنهاد، یه پیشنهاد 28 ماده ای که از طرف امریکا هستش، یه عرض که پیشنهاد 21 ماده ای از طرف اروپا یا و زلنسکی هستش و غیره و غیره، که میتونیم راجع به اینا هم صحبت بکنیم. ولی تا اینجا از جایی که اینا متوجه شدن که روسیه رو نه تنها نتونستن شکست بدن، بلکه روسیه در عرض این 2 سال و نیم هم اقتصادش قدرتمندتر شده، هم از نظر نظامی فوق العاده قدرتمندتر شده و در نتیجه نمیتونن شکستش بدن، به دست و پا افتادن. حالا میتونیم از اینجا به بعد صحبت بکنیم که فرضاً نظرات مختلف راجع به این که بالاخره سرنوشت این جنگ به کجا خواهد کشید، برای اینکه بحث‌های مفصلی بین جان مرشهایمر، داگلس مکگرگور و سایرین وجود داره که میشه راجبشون صحبت کرد که هر کدوم نظراتشون چیه.
خیلی ممنون از توضیحاتتون آیه دکتر. برگردیم به این پیشنهاد آتش‌بس چند ماده‌ای ترامپ برای اوکراین و اینکه گفته میشه آقای ویتکاف در تنظیم این پیشنهاد در واقع یه نوع همفکری یا تعاملی با مسکو داشته. سوالی که اینجا مطرحه اینه که آیا مسکو، ببخشید، واشنگتن داره از این ایدئالیسم اینکه ما اجازه نمیدیم روسا پیروز بشن فاصله میگیره و وارد یک رویکرد رئالیستی میشه، یا اینکه این پیشنهادم یک تاکتیکی هست برای خرید زمان برای کیف؟ بفرمایید.
ببینید، اولا این 28 ماده گفته میشه که بین ویتکاف و دیمیتریوف مأمور به اصطلاح روسیه است در واشنگتن، با همدیگه این را تنظیم کردن، ولی من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. همین 28 ماده ای که شما اگر روزنامه ها و دستگاه های ارتباط جمعی غرب رو بخونید، با تمام قوا در برابر که آره، عرض شود که امریکا خودش رو فروخت، غرب رو فروخت، تمام شد، تمام این به نفع روسیه است. به نظر من همین 28 ماده ای نمیتونست مورد توافق روسیه قرار بگیره. چرا؟ بهتون عرض بکنم چرا. اولا در مورد اینه که ببینید، 4 تا اوبلاست یا استان، اینا رأی گیری شده و همشون رأی بسیار بالایی دادن که به روسیه بپیوند: لوهانسک، دونست، زاپاروژیا و خرسون. این 4 تا ایالت رأی دادن که باید جزءه. در این 28 ماده ای فقط دونست و لوهانسک رو حاضرن در واقع به روسیه بدن، در حالی که زاپاروژیا و خرسون رو حاضر نیستم. به نظر من روسیه اینو نخواهد پذیرفت. و یک سلسله چیزهای دیگه بر سر اینه که فرضاً دیمیلیتریزیشن باید، یعنی ارتش اوکراین تا چه اندازه باید کاهش پیدا بکنه، و بعدش مسئله پیوستن اوکراین به چیز، یعنی به اصطلاح در بوته اجمال، یعنی به طور قاطع، برای اینکه خواست اصلی روسیه عبارت از اینه که اوکراین نباید به ناتو بپیونده و سایر چیزا، مثلا دینازیفیکیشن فرضاً چجوری باید صورت بگیره، ارتش اوکراین چطور تا چه اندازه باید کاهش پیدا بکنه. بنابراین حتی 28 ماده ای که این همه اینا میگن اوکراین میخواد اوکراین رو بفروشه، تمام شد و غیره و غیره، معلوم نبود که بسیار مورد چیز بشه، مورد قبول روسیه واقع بشه. شما اگه مثلا آرتی رو دنبال بکنید، این بانک خیلی از ترامپ تعریف میکنن و که این صلح میخواد و اینا، ولی در اون زیر میبینید که به اصطلاح این هم مورد قبولشون نبود. بنابراین حالا این یک مطلب. مطلب دیگه عبارت از اینه که اروپایا نمیخوان که این به سرانجامی برسه، یعنی میخوان این جنگ ادامه پیدا بکن. البته امریکا علت اینکه پا پیش گذاشته و میخواد این جنگ تموم بشه برای اینکه در همین 28 ماده ای در واقع تضمین صلح به امریکا سپرده میشه. حالا ببینید دو چیز فوق العاده مهم برای امریکا داره. یک، عبارت از اینه که اون 300 میلیارد دلاری رو که اینا به اصطلاح کانفیسکیت کردن، یعنی به اصطلاح تصرف کردن، به امریکا طبق این 28 ماده ای دقت بکنید اجازه میده که امریکا چنگ بندازه تو روی این 300 میلیارد دلار و برای حفظ صلح و امنیت در اوکراین از این پول خرج بکنه. یک، دوم، امریکا تسلط کامل بر منابع روزمینی و زیرزمینی اوکراین پیدا میکنه، بنابراین 100% به نفع امریکا، و امریکا میخواد خودش رو کنار بکشه و بعدش اروپایی ها رو میگه میخواید جنگ بکنید، اوکی از من اسلحه بخرید، هر چی دلتون میخواد به جنگ ادامه بدید، ولی دیگه من نیستم. یعنی در واقع چیز ترامپ میخواد خودش رو یک قرون خرج نکنه و فقط در واقع چنگ بندازه روی اوکراین. بنابراین محتوای واقعا این 28 ماده ای عبارت از اینه، ولی اروپایی ها به هیچ وجه حاضر نیستن. حالا زلنسکی قراره بره به واشنگتن، حالا چه قراردادی با در واقع میگه که من میخوام با آقای ترامپ مثلا این قرارداد رو به یه جایی برسونم و غیره و غیره، ولی به کجا این میکشه معلوم نیست. بهتون عرض بکنم که نه این 28 ماده ای و نه اون 21 ماده ای به جایی نخواهد رسید. برداشت من تا آخرین به اصطلاح لحظاتی که دنبال کردم، به نظر من هیچ کدوم از اینا، برای اینکه اروپا حاضر نیست، اروپایی ها حاضر نیستن، میخوان جنگ رو ادامه بدن.
خب آخه اروپایی ها میخوان جنگ رو ادامه بدن آقای دکتر، ولی میخوان که با اسلحه و با در واقع حمایت های آمریکا جنگ رو ادامه بدن، و آمریکا به نظر من خسته است از این جنگ و مایل نیستش که این رو الالابد ادامه بده. مثلا ممکنه لندن مایل باشه که جنگ اوکراین اصلا تا آینده قابل پیش بینی ادامه پیدا بکنه. روسیه درگیر یه جنگ فرسایشی هستش، هم تحریم هستش، هم منزوی هستش، ارتباطاتش با غرب از بین رفته. انگلیس ها خیلی از این خوشحال میشن، ولی آمریکایی ها شاید اون انگیزه رو نداشته باشن. سوالی که وجود داره و این مهمترین سواله، یک، آیا اروپایی ها حاضرن که بار این جنگ رو به دوش بگیرن؟ تا حالا که حاضر نبودن، خیلی به صورت توکن یعنی کوپونی در واقع عملا یه کمک های تسلیحاتی مالی به زلنسکی کردن، ولی در عمل بخش، یعنی اگر یه هفته آمریکا کمک نظامیشو از کیف قطع بکنه، احتمالا کیف هم سقوط میکنه. بنابراین سوال اینه که یک، آیا اروپا این اراده رو داره که وارد میدان بشه به جای آمریکا، و دو، اینکه آیا ظرفیتش رو داره؟ چون که مثلا این کشورهای اروپایی هیچ کدوم اونطور اقتصادی ندارن که بتونن واقعا یک جنگ فرسایشی دراز مدت رو به صورت پراکسی، به صورت چی بهش میگن، نیابتی در اوکراین ادامه بدن. و از همه اینا مهمتر این که اوکراین نیروی انسانیش داره تموم میشه. اوکراین تقریبا نصف جمعیت از اوکراین رفتن و الان داره به زور و نمیدونم با دژبانی داره نیرو میگیره برای جبهه، و نیرویی که شما با دژبانی بگیری، خب من خودم دژبان بودم در ایران، نیرویی که دژبانی میگیره خیلی مفید نیست برای ارتش. یعنی یه نیرویی که به زور شما آوردی توی خدمت. اگر به این سوال هم پاسخ بدید ممنون میشم.
اجازه بدید ابتدا بهتون عرض بکنم که اوکراین به خاطر مطامع این، من اسمشون میذارم دشمنان بشریت، واقعا همین خانم ویکتوریا نولند و نئو کنسرواتیو ها چه نقشی در این قضیه داشتن، اوکراین رو به خاک سیاه نشوندن. ببینید قبرستان هایی که در اوکراین هست دیگه جا توش نیست، بیش از 1 میلیون از جوانای اوکراین از بین رفتن، زیر ساختاش، سیستم آبرسانیش، سیستم برقش، شهرهاش تمام تخریب شده. شما به مردم خود کیف نگاه بکنید، بسیاری شب و روز توی ایستگاه قطار اون زیر دارن زندگی میکنن، یعنی خونه زندگیشون رو رها کردن و غیره و غیره. همینطور که شما گفتید جمعیت اوکراین که 40 میلیون نفر بوده الان به کمتر از 20 میلیون کاهش پیدا کرده، و شما ببینید سربازا میرن جلوی سینماها، جلوی ورزشگاهها، جلوی باشگاهها، مردم رو به زور میکشن و غیره و غیره. میخواستم این رو بهتون عرض بکنم که اینا چه جنایاتی واقعا در حق این ملت کردن. ولی بذارید میخواستم بازم در پاسخ به سوالتون میخوام یه نقل به معنا و یا چیزی اخیرا. میدونید جان مرشایمر در واقع استاد دانشگاه شیکاگو و به اصطلاح استاد برجسته واقعا علوم سیاسی، اخیرا نطقی در پارلمان اروپا داشته راجع به تمام این قضايا صحبت کرده که چرا اروپا داره رو به افول میره و داره خودشو داره از بین میبره و دلایل به اصطلاح جالبه برای من که میگه بعد از جنگ دوم جهانی آنچه که اروپا رو سرپا نگه داشت و این کشورها رو دور هم جمع کرد ناتو بوده، ناتو اینا رو دور هم جمع کرده، یعنی در واقع امریکا و قدرت امریکا، برای اینکه رئیس ناتو همیشه یه امریکایی، ما میدونیم. بنابراین این اولین به سلاسی منتها چون الان سیاست امریکا بر این است که رقیب اصلی چینه و مدت هاست در فکر اینه که پیوت تو دی ایست، یعنی چرخش به شرق میخواد بکنه، در نتیجه توان اینو نداره که دیگه بخواد این همه از اروپا دفاع بکنه، نیروهاشو در اروپا نگه داره، اروپا رو جمع جور بکنه و غیره و غیره. در نتیجه به ویژه در دوران ترامپ هیئت حاکمه ای امریکا سیاستشون بر اینه که از اروپا به طور کلی و حمایت از کشورهای اروپایی به حساب پا پس بکشه. تنها چیزی که میمونه عبارت از اینه که یکی پس از دیگری کشورهای اروپای شرقی رو وارد ناتو بکنه برای اینکه اسلحه این کشورها که مال شوروی سابق بوده کنار گذاشته بشه و اسلحه امریکایی بخرن، و اونم نه با پول امریکا بلکه با پول اروپا. امریکا چطور اقتصادش رو نگه میداره؟ یعنی تمام اینا رو میدوشه واقعا و داره خودشو از اروپا پا پس میکشه. و در نتیجه جان مرشایمر صحبتش اینه که میگه این کشورها الان کم کم و کم کم یه مقدار زیادی به جون هم افتادن، مگر سه تاشون که آلمان و انگلیس و فرانسه باشه که دست در دست هم در واقع این جلوی این قرارداد 28 مارده ای رو میخوان بگیرن، میخوان جنگ رو ادامه بدن، برای اینکه به اصطلاح دشمنی سنتی این سه کشور با روسیه و فکر میکنم در دراز مدت بالاخره میتونن در واقع روسیه رو از پا در بیارن. در نتیجه میخوام بهتون اینو عرض بکنم که اروپا در حال افول منتها دست بردار نیست، اومده و کاملا پشت چیز رو گرفته، در حالی که امریکا سیاستش کاملا متفاوته. اگر این 28 ماده ای پذیرفته بشه، هم چنگ میندازه روی 300 میلیارد دلار پولای روسیه که اینا به اسم منجمد شده، بلوکه شده. دوم، تسلط کامل پیدا میکنه. شما میدونید فرزند زمین های کشاورزی اوکراین الان در دست چند شرکت مثل شرکت کارگیل، مونسانتو، ADM، سه تا کورپوریشن عظیم کشاورزی امریکا. الان کشاورزی اوکراین دست این سه تا شرکته. بعدش هم بلک استون و بلک راک تمام به ساز ساختمونا و عرصوت سایر کارخانجات و فلانه. یعنی عملا الان اوکراین یک مستعمره کامل امریکا شده. بنابراین به نفعشه که این جنگ تموم بشه و در واقع اسلحه‌شو به اروپایی ها بفروشه از یک طرف، از طرف دیگه به اصطلاح تسلط کامل بر اوکراین پیدا بکنه. بنابراین خلاصه بکنم، در واقع منافع امریکا در حال حاضر با منافع اروپا به نوعی در یک تضاد قرار گرفته و اروپایی ها و زلنسکی که میخواد بازم به ریاست جمهوریش برای دزدی و غارت ادامه بده، در حالی که حالا برگردیم به خود اوکراین. شما اگر اخبار اوکراین رو دنبال بکنید آقای منظرپور، که فساد، تباهی، دزدی، قاچاق، فحشا و غیره و غیره در همین حکومت زلنسکی بیداد میکنه و در نتیجه صحبت از این هست که این به اصطلاح خود اوکراین در آستانه یک کودتاست و اتفاقا این رئیس یکی از افسرهای ارشد امریکا رو که اخیرا فرستادن اونجا، فکر میکنم دریسکول، حالا اسم دقیقش به اصطلاح چیز نیست، اینه که هشدار داده که باید کوتاه بیای و به اصطلاح از یک سلسله از خواستات، یعنی به اصطلاح زلنسکی رو به هشدار داده، اخطار کرده، وگرنه به اصطلاح یک کودتا صورت خواهد گرفت. بنابراین وضعیت در حال حاضر، حالا اجازه بدید اگر من ادامه بدم، باز که مرشهایمر و هم عرشبت که دیگر اونایی که راجع به این قضیه واقعا به طور روزانه دنبال میکنن، عبارت از اینه که این جنگ تموم نمیشه. اگرم آتش بسی باشه، یک، این جنگ تموم نمیشه و در واقع در صحنه جنگ و نه از نظر سیاسی مسئله حل خواهد شد، به این معنا که روسیه زاپوروژیا و خرسون رو هم خواهد گرفت و در اون موقع اگر تسلیم بشه در واقع اوکراین، این یک آتش بس خواهد بود و نه یک صلح جامع. برای اینکه روسیه هدفش اینه که یک صلح جامع به وجود بیاره. من یادم رفت بهتون عرض بکنم که ماه دسامبر 2021 فدراسیون روسیه سند تاریخی فوق العاده مهمی به امریکا و اروپا فرستاد که بیایید و یک در واقع بشینیم و یک وضعیت صلح‌آمیز برای اروپا به وجود بیاریم و به اساس یک قرارداد عمومی ببندیم، که بلافاصله دولت بایدن اون موقع بر سر کار بود، انداختش تو زباله‌دان و در نتیجه این جنگ شروع شد. ولی به قول مرشهایمر این جنگ تمام نخواهد شد، یعنی در واقع آتش زیر خاکستر باقی خواهد موند اگر حتی یک آتش بس بشه و این جنگ تمام بشه.
سپاس از توضیحاتتون. البته من باید عرض بکنم که خب منتقدین اقدام روسیه عنوان میکنن که علیرغم اینکه نظرسنجی ها در این 4 اوبلاست مدافع جدایی از اوکراین بوده، اما به لحاظ قانونی این دلیل کافی برای مداخله نظامی در یک کشور نیستش. چنانچه اگر مثلا عرض میکنم کالیفرنیا فردا نظرسنجی بکنن و 90% مردم بگن که ما میخوایم به مکزیک بپیوندیم، کالیفرنیا که متعلق به مردم کالیفرنیا نیست، متعلق به در واقع ایالات متحده آمریکاست، اگر بنا باشه زمینی به مکزیک داده بشه، باید کل مردم آمریکا راجبش رأی گیری بکنن، چون که دهه ها و صده ها، حالا صده ها که حداقل 2 صده، ایالات متحده هم اونجا سرمایه گذاری کرده. بنابراین این استدلال که در این اوبلاسکا مثلا مردم خواستار سسشن بودن، خواستار پیوستن به روسیه بودن، این دلیل محکمه پسندی برای مداخله نظامی نیستش به اعتقاد بنده. ولی حالا شما میتونید نظر خودتون رو داشته باشید، نظر شما محترمه. ولی من میخوام حالا بریم به شمال آفریقا. در حالی که جنگ در سودان ادامه داره و گزارش ها که از کشتارهای جمعی نقض گسترده حقوق بشر و بحران
عذر میخوام،
خواهش میکنم.
من اجازه بدید این سوالتون رو پاسخ بدم و بعد بریم به جای دیگه
بفرمایید. خواهش
اگه
میکنم.
موافق باشید.
حتما خواهش میکنم.
ببینید عزیز، دنیایی که توش زندگی میکنیم، یعنی ما حداقل به قول جان مرشهایمر، با آنکه من با تئوری واقع گراییش موافق نیستم، ولی واقعیت روی زمین این خاکی، شما در 1823 قانونی در امریکا گذاشته به اسم قانون مانروه که امریکا تسلط بلا منازع بر کره غربی باید داشته باشه. بر پایه همینه که الان امریکا میخواد به ونزوئلا، به غیره و غیره، گفت که گرینلند رو باید بگیرم و خلیج مکزیک نیست، خلیج امریکاست، کانال نمیدونم فلان. شما ببینید ما در چه دنیایی زندگی میکنیم. روسیه تحملی که نشون داده برای من تصور ناپذیره. اینا موقعی که کلینتون اومد بعد از فروپاشی شوروی، شما میدونید که گورباچوف با به اصطلاح جورج بوش پدر و بعدش هم ریگان نشستن و صحبت کردن و اینا گفتن، قول دادن به گورباچف که اگر دوتا آلمان به هم بپیوندن که هر دوشون بیان توی ناتو، ناتو 1 اینچ از اونجا فراتر نخواهد رفت. در زمان کلینتون چی شد؟ و از 1994 تا 2008 چه اتفاقی افتاد؟ یک به یک، نمیخوام اسم ببرم، کشورهای اروپای شرقی وارد ناتو شدند. تا اینکه میرسیم به 2008 که اینا در بخارست در کشور رومانی جلسه ناتو هستش و امریکا اصرار داره که هم گرجستان و هم اوکراین رو وارد ناتو بکنه. شما دقت بکنید، این چیزی بوده که از 1853 که جنگ های کریمه بین انگلیس و روسیه بوده، برنامهشون این بوده که
نه، من با
دریای
شما موافقم آقای دکتر. نگاه کنید، من میگم روسیه، اگر ما الان در ایران یک قدرت فائق نظامی در منطقه بودیم، ما می توانستیم به لحاظ preemptive action در مقابل جمهوری جعلی آذربایجان که آمده پایگاه داده به نیروهای اسرائیلی و از اونجا هم شنود میکنه تحرکات نظامی ما رو، و هم اسرائیل از آسمان آذربایجان استفاده کرده در حمله به ایران، ما کاملا موجه میتونستیم بگیم که این یک تهدید جدی برای کشور ما به عنوان پریمپتیو اکشن میریم مثلا این پایگاه ها رو اشغال میکنیم، اصلا خود باکو رو اشغال میکنیم. اوکی، اگر توانش رو داشتیم. ولی این قابل پذیرشه، من اینو درک میکنم، اون نقطه نظر روسیه رو من درک میکنم، ولی استناد کردن به اینکه مردم اینجا میخوان بخشی از روسیه باشن، اون به نظر من بده، به خاطر اینکه پرسیدنس بدی میذاره. یعنی
حالا
فردا هر
ببینید،
خری میتونه در دنیا بگه مثلا اینجا عرب ها هستن اینا میخوان به ما بپیوندن، اینجا کورد ها هستن اینا میخوان به ما بپیوندن، اینجا نمیدونم اسکاتیش ها هستن اینا میخوان به ما بپیوندن، اینجا آیریش هن میخوان به ما این نگاه درستی نیست. من از نگاه ناسیونالیستی این به نظر من توجیه غلطیه، ولی اینکه
ببینید
بگیم آقا ما اجازه نمیدیم ناتو بیاد زیر دل ما، خب اون درسته، روسیه میتونه اینو استناد بکنه. متوجه چی میگم؟
شما ببینید، اینا در سال 1999 بود فکر میکنم به یوگسلاوی حمله کردن. کاسوو بدون اینکه رأی گیری بشه، بدون اینکه هیچی بشه، اعلام استقلال کرد، بلافاصله امریکا به رسمیت شناخت. ما در چنین جهانی داریم زندگی میکنیم، در حالی که اگر واقعا گرجستان و اوکراین جزء ناتو می شدن و دریای سیاه به طور کامل محاصره می شد و بندر سواستوپول از دست روسیه گرفته می شد، این یه مسئله حیاتی بود براش. یعنی میخوام بهتون عرض بکنم که مسئله ساز، اولا به اصطلاح موقعی که حمله کرد مطابق قانون 51 یعنی منشور سازمان ملل بود، یعنی از نظر سازمان ملل این هم به رسمیت شناختن و اینه که این لوهانسک و دونس که ازش اعلام استقلال کردن و تقاضای کمک کردن که در واقع در حال خطرن، این مطابق با قانون به حساب ماده 51 منشور سازمان ملل متحد بوده. اینا فکر نکنیم که به این مسئله هیچ فکر نکردن. ولی در مجموع روسیه میدونه که اینا در صدد متلاشی کردن، تجزیه و نابودیشن و در نتیجه یک مسئله حیاتی براش و فوق العاده از خودش صبر و طاقت قانون و همینطور که گفتم قرار داده مینسک یک و دو رو با اینا امضا کرد. منتها بعدش هم خانم مرکل هم خود پروشنکو گفتن که ما اینا رو، این منسک یک و منسک دو رو که امضا کردیم برای که فرصت پیدا بکنیم که ارتش به حساب بزرگتری به وجود بیاریم که حملات بیشتری بکن، بعدا خودشون اذعان کردن. یعنی با یک چنین دنیا و با چنین جانورانی ما روبرو هستیم که مطلقا قوانین بین المللی، نمیدونم شما نگاه بکنید که در لبنان و در غزه چی داره میگذره، ما در چنین دنیایی زندگی میکنیم.
نه
ای
نگاه کنیم،
منظور
من
به هر
عرض کردم که من میتونم درک بکنم که بر اساس مؤلفه های امنیت ملی روسیه آمده این اقدام رو کرده. من فقط گفتم مستنداتش، اون مستنداتی که اونا مدعی هستن مستندات قوی نیست. مستندات قوی تر اینه که این تهدید امنیت ملی برای ما بوده. الان این سدهایی که افغانستان با سیمان ایرانی در افغانستان زده تهدید امنیت ماست، تهدید امنیت ملی ماست، ولی ما چون که دولت فشل و حاکمیت ناکارآمدی داریم هیچ کاری در مقابلش نمی کنیم، چون که می ترسیم یا نمیدونم چه بدبختی داریم، و این سیمان رو از ایران صادر کردن به افغانستان، اونا این صد رو ساختن. اگه من بودم همه اونایی که صادر کرده بودن رو میگرفتم اعدام میکردم. ولی آره، ولی مسئله ای که هستش اینه که ما با دولت ناکارآمد مواجه. به هر حال متاسفانه به بحث به بحث سودان نرسیدیم. امیدوارم که این شنبه اگر اتفاق خارق‌العاده دیگری نیفتاده باشه بتونیم به تحرکات امارات متحده عربی در سودان، تحرکات اسرائیل در سودان و این جنگ واقعا ویرانگر ضد انسانی که این دو کشور در کل منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه را راه انداختن بپردازیم. اما برای امروز فرصت ما به پایان رسید. بی نهایت بی نهایت سپاسگزارم از جناب آقای دکتر محیط بزرگوار. باعث افتخاره که ما هر هفته در خدمت جناب دکتر محیط هستیم. همچنین سپاسگزارم از بینندگان گرامی که در طول برنامه همراه ما بودند، تهیه کننده مهمان برنامه. تا دیداری دیگر، بدرود و پاینده ایران.
من هم از شما و هم از بینندگان عزیز این برنامه خداحافظی میکنم. روزتون خوش.